أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجات بخش منطق صفحه 94 سطر 13. فصل في تحليل القياس. وتحليل القياس هي أن تميز المطلوب وتنظر في القول المنتج له، هل تجد فيه شيئا يشاركه، فإن وجدت فانظر. بعد از بحث اکتساب مقدمات که گفتیم مراد عبارت از این بود که ما مطلوبی داریم و میخواهیم برای این مطلوب قیاسی بسازیم که برای ساختن این قیاس محتاجیم به این که دو تا مقدمه پیدا بکنیم. حالا چون ایشون بیشتر در بحث قیاس اقترانی بحث کرد، اینکه چجوری دو تا مقدمه رو پیدا کنیم بحث در این گذشت. دو تا مقدمه پیدا کنیم، قیاس تشکیل بدیم، بحث در این گذشت. این بحث اکتساب مقدمات قیاس بود. در بحث تحلیل قیاس ما مطلوب را داریم مقدمات رو هم داریم. گاهی از اوقات مطلوب و مقدمات کاملا روشنه، یعنی ما وقتی نگاه میکنیم هیچ مشکلی نداره، صغرا رو قشنگ میبینیم، کبرا رو میبینیم، مطلوب رو هم میبینیم و نتیجه رو هم میبینیم که مطلوب بوده باش، مطلوب رو داریم، نتیجه رو هم داریم و هیچ مشکلی نداره. حتی شکل قیاس برامون روشن است، قیاس اقترانی است، استثنایی است، همه چیز برای ما روشنه. مثلا این قصه العدد و اما زوج، هذا العدد و اما زوجون و فردون لکنه زوجون فلیس به فرده، روشن. یا کل انسان جسم و کل جسم متحیز فکل انسان متحیز، این مشخص دیگه، قیاس صغراش کبراش همه چیز مشخص. اما در خیلی از موارد قیاساتی که در علوم و محاورات به کار میره ترتیب طبیعی خودش را نداره، بلکه دچار تحریف میشه. گاهی اوقات یه چیزی که اصلا لازم نیست بیاد، میبینیم یکی دوتا جمله اضافه شده. گاهی اوقات میبینیم یه چیزی باید بیاد نیامده. گاهی اوقات میبینیم جانشینش اومده، لازمش اومده، مثلا به جایی که کبرا را بیاره آمده عکس کبرا را که لازم کبرا هست آورده. اینجا از ترتیب طبیعی خودش قیاس خارج میشه. اینجا هست که ما محتاجیم برای این که ببینیم آیا قیاسی که برای این اثبات مطلوب خودشون ارائه کردن، این قیاس میتواند این مطلوب را اثبات کند یا نمیتواند، اینجا مجبوریم قیاس را تحلیل کنیم اصطلاحا. یعنی اجزای قیاس را از همدیگه جدا کنیم، نتیجه را کامل و مطلوب را کاملا مشخص کنیم، صغرا را مشخص کنیم، کبرا را مشخص کنیم. بعد که اینا مشخص شد دو حالت داره، یا این است که بعد از این که ما به دست آوردیم و بررسی کردیم میبینیم که قیاس یک قیاس کاملی است، صغراش سر جای خودشه، کبراش سر جای خودشه، شرایط را دارد و قیاس کاملا منتجی است و کاملی است. خب در این صورت ما دلیلی بر این مطلوب و پیدا کردیم و در واقع دلیلی که این شخص بر مطلوب آورده یه دلیل تام و تمام میدانیم و مطلوب طرف رو اثبات شده میدانیم. یا اینکه نه، بعد از اینکه همه اینها رو مشخص کردیم میبینیم که یه جای قیاس این آقا اشکال داره و متوجه مغالطه ای که در قیاس خودش کرده و اشتباهی که در آوردن این قیاس کرده میشه. پس تحلیل قیاس در واقع عبارت از این است که ما یک قیاسی را که این قیاس در هم ریخته است، هم از حیث مطلوب هم از حیث صغرا کبرا، اینها را بچرخیم، مطلوب را صغراش را کبراش را لابلای همین کلماتی که این آقا آورده پیدا بکنیم تا بعد ببینیم آیا قیاسی که آورده قیاس درستی است یا قیاس غلطی است. خب در تحلیل قیاس چه مراحلی رو ما باید طی بکنیم، چه جوری باید عمل بکنیم؟ خیلی بحثه. خود شیخ این بحث را در شفا جلد 8 صفحه 460 در اونجا آورده، حدود 40 صفحه بحث کرده. در اساس نگاه میکنیم اینیم خواجه حدود 7-8 صفحه بحث کرده، اساس صفحه 302 ایشون به این بحث تحلیل قیاس را داره. اولا چطوری ما بفهمیم قیاسی که آورده شده یه قیاس اقترانی است یا قیاس استثنایی است؟ بعد که فهمیدیم استثنایی است و اقترانی است، چجوری مقدماتش را پیدا بکنیم، شکلش را چجوری پیدا کنیم؟ اینا تو قیاس های مختلف فرق میکنه. ایشون اینجا یه سری نکات کلی را بیان کرده. اولا بحث ها بیشتر رو قیاس اقترانی برده، مثل همون بحث اقتصاد مقدمات قیاس که بحثش بیشتر رو قیاس اقترانی بود، در تحلیل قیاس هم بحثش رو قیاس اقترانی است. قیاس استثنایی اصلا مطرح نکرده. حالا اگر خواستید مطالب ما پیدا کنید، بالاخره به شفا میتونید مراجعه کنید، به اساس هم همونطور خدمت رو عرض کردم میتونید مراجعه کنید. در اینجا ایشون اینطور میگه، میگه اولین کاری که میکنی باید بفهمی که در واقع این مطلوب این آقا از لابلای حرفایی که زده چی رو میخواد اثبات بکنه، چی چیزی رو خواست اثبات بکنه، چه نتیجه خواست از این حرفاش بگیره. یعنی تمیز بدی مطلوب را و اون نتیجه‌ای را که این آقا میخواست با این حرفاش اثبات بکنه. بعد باید بیایی در گفته های این آقا، حالا گاهی اوقات هم عنایت کنی، مطلوب اینطور نیست که راحت یک موضوعی داشته باشد، یک محمولی داشته باشه و یک قضیه شست رفته‌ای بوده باشد این بشه مطلوب. نه، گاهی اوقات خود مطلوب دارای حشو و زوائدی است، به قول مرحوم خواجه حدودش، یعنی موضوع محمولش خوب از همدیگه روشن نیست، کم و کیفش گاهی اوقات خوب روشن نیست، نمی‌فهمیم آیا این جزئیه است، کلیه است، موجبه است، سالبه است، چون گاهی اوقات امکان داره مثلا حالت موجبه معدوله باشه ما فکر کنیم سالبه است، یا سالبه باشه ما فکر کنیم موجبه معدوله است. اینا باید کاملا روشن بشه و زوائد را حذف کنیم، موضوع نتیجه را، محمول نتیجه را، کمیش را، کیفش را، اینا را از هم دیگه متمیز کنیم. لازم فقط اولین کاری که باید شما انجام بدید اینه که تمیز المطلوب، مطلوب را متمیز کنید از هم دیگه. بعد میایید سراغ اون الفاظ و اقوالی که این آقا به کار برده و در سایه اون اقوال و الفاظ خواسته این نتیجه را اثبات کند. باید ببینی آیا در میان کلمات او یه چیزی هست که مشارک با این مطلوب بوده باشد، یه بخشی از اون جمله یا اون قضیه مشارک با این مطلوب بوده باشه. اگر جمله ای رو پیدا کردی که دیدی اون جمله یه بخشیش مشارک با مطلوبه، باید ببینی که آیا این چیزی که در این جمله اومده، در این قضیه اومده و مشارکه با مطلوب هست، آیا در مطلوب و نتیجه به عنوان موضوع آمده است یا به عنوان محمول. دیگه حالا کم کم داره روشن میشه کهشون چرا این حرف رو میزن. خب اگر نگاه کردی دیدی که این در مطلوب به عنوان موضوع آمده، میفهمی که این قضیه در واقع صغراست. چرا؟ به خاطر اینکه اصغر در مطلوب به عنوان موضوع میاد و قضیه که مشتمل بر اصغر بوده باشد صغراست، و چون این قضیه با موضوع مطلوب مشارک بوده معلوم میشود که این قضیه مشتمل بر اصغره، یعنی مشتمل بر موضوع مطلوبه، و لذا این قضیه میشود صغرا. وقتی شما صغرا را پیدا کردی، این صغرای شما حتما دو جز داره، یه جزش همینیست که با مطلوب مشارکه، یه جز دیگه هم داره، اون جزء دیگه میشه حد وسط، اون جزء دیگه میشه حد وسط. حالا باید دوباره یه قضیه دیگری به چرخی که اون قضیه دیگر یا مشتمل بوده باشد بر محمول مطلوب یا مشتمل باشد بر این حد وسط. چون اون قضیه دیگه که به دست میاری اگر مشتمل بر محمول مطلوب بوده باشد حتما میتواند و و یه جزء شما مسلما دیگه مشتمل بر اوسط هست، این میشود، یعنی الان دیگه میدونی دیگه کبرات باید چجور بیاد، چون هم کبرات را دو جزء بیشتر نداره دیگه، یه جزش محمول مطلوبه، یه جزش هم اوسطه. هم محمول مطلوب رو میشناسی چون مطلوب رو فرض اینه که پیدا کردی، محمولش رو میشناسی، اوسط رو هم که وقتی صغرا رو پیدا کردی اوسط رو هم پیدا کردی، لذا میفهمی که این قضیهی که مشتمل بر این دوتا بوده باشد، یعنی بر محمول و مطلوب بر اوسط بوده شد، این شد کبرا. گاهی اوقات میچرخی یه قضیه ای را پیدا میکنی که میبینی در این قضیه در واقع محمول مطلوب وجود دارد. تا حالا اونجا میگفتیم که اول قضیه صغرا را پیدا میکردی، حالا میخوام طوری بیان کنم که اول قضیه کبرا را پیدا میکنی. چرخیدی میان این اقوال، یه قولی را پیدا کردی که دیدی توی اون قول محمول مطلوب وجود دارد. خب میفهمی که این قضیه ای که مشتمل بر محمول مطلوبه این باید کبرا بوده باشه. خب کبرا یه جزش محمول مطلوبه، یه جز دیگرش میشه اوسط. حالا دنبال یه قضیه ای باید بچرخی که اون جزء دیگر مطلوب را که در واقع موضوع هست داشته باشه، اوسط رو هم داشته باشه. خب این قضیه که پیدا میکنی این میشود صغرا. منتها این صغرا و کبراها گاهی اوقات مشتمل بر یک زوائدی هستند، مشتمل یک اضافاتی هستند. اینها رو با همدیگه چکار کنیم؟ جدا کنیم. بعد صغرا و کبرا را که به دست آوردی به هر حال، اینها را ببین به چه صورتی میشه به همدیگه زمینه کرد، چه شکلی میشه باید درست کرد. این راه را طی کنی دو تا مقدمه را به دست آوردی. گاهی اوقات شما مثلا فرض کن صغرا رو به دست میاری، صغرا رو که به دست آوردی یه مقدمه رو الان داری، بعد یه مقدمه دیگر رو میخوای پیدا کنی، گاهی اوقات دوچار مشکل میشی. نگاه کن ببین که با چه شکلی میشود این نتیجه رو به دست آورد. با توجه به اینکه صغرا رو داری، آیا طریق شکل دوم میشه به دست آورد؟ آیا طریق شکل اول میشه به دست آورد؟ بعد وقتی شکل را تونستی حدس بزنی با چه شکلی میشود این را به دست آورد، میتونی حالا اوسط را که داری، مطلوبم که داری، اوسطت را ضمیمه میکنی به اون. مثلا فرض کن چون شغل را به دست آوردی، به محمول مطلوب ضمیمه میکنی، حالا به هر صورتی هست یه شکلی بالاخره، شکلی که با اون میتونی نتیجه رو به دست بیاری درست میکنی، ضرب منتجیتون شکل به دست میاری، حاصل میشه برات. خب حالا شما کبرا رو خودت درست کردی، میتونی تو کلمات این شخص بچرخی ببینی کجای کلمات این شخص با این کبرا سازگاری داری. این یه بخشی از کلمات مرحوم شیخ. بعد مرحوم شیخ میگه که گاهی اوقات امکان دارد که قیاس ما قیاس مرکب بوده باشه. تا اینجا مثلا قیاس بسیطه، گاهی اوقات قیاس مرکبه. قبلا قیاس مرکب بسیط تعریف کرد. و اگر قیاس مرکب بود، اینجا چه کار بکنیم؟ ایشون میفرماید خب در قیاس مرکب شما چه کار میکردی؟ شما یه قیاس اول میساختی، یه طوری بود دیگه، یه نتیجه به دست میاردی، بعد اون نتیجه رو ضمیمه میکردی به مقدمه بعدی، یه قیاسی میساختی نتیجه بعدی به دست میاردی، بعد نتیجه بعدی رو ضمیمه میکردی به یه مقدمه دیگر، قیاسی میساختی نتیجه بعدی رو. فرض کنید نتیجه سومی این مطلوب شماست، خب این نتیجه آخری همیشه به شما مطلوبی که اول بار میخواستیم حساب بکنیم، خب این به دست میاد. حالا اگر بخوای تحلیل کنی، باید برعکس تحلیل کنی، یعنی اون مطلوب رو که نتیجه آخری است ملاحظه بکنی، بعد با همون طریقی که گفتیم از لابلای کلمات ناغا قیاسی که این مطلوب رو که نتیجه سوم بود به دست شما داد به دست بیاری، بعد اون قیاس وقتی به دست میاد مثلا دوتا مقدمه داره که یکی از دوتا مقدمش مطلوب قیاس دومی بوده که این آقا مثلا تشکیل داده. باید ببینی که تو لابلای کلماتون آقا کدوم یکی از این دوتا مقدمه میتواند نتیجه بعضی از کلماتو بوده باشد. این میشه نتیجه قیاس دوم. باز وقتی قیاس دوم رو به دست آورده، قیاس دوم بالاخره دوتا مقدمه داره که یه مقدمهش در واقع نتیجه قیاس اوله. باز داده این تو این دوتا مقدمه کدوم یکی میتونه نتیجه بعضی از کلمات و جملاتی باشد که این آقا بیان کرده. اون کلمات و جملات میشود قیاسی که این قیاس اولی که این نتیجه رو به دست داده. یعنی باید از این طرف موقع تحلیل جلو بریم تا بالاخره قیاسات اولی و قیاسات قبلی رو به دست بیاریم. حال بخونیم بخش کلامشون رو، خیلی جون خلاصه صحبت کرده. فصل فی تحلیل القیاس. و تحلیل قیاس هیه، اون تحلیل قیاس عبارت از این است که تمیز المطلوبه، مطلوب را تمیز بدی، بدونی که چی چیزی را این آقا از لابلای کلماتش خاص نتیجه بگیره، و تنظره و بعد نگاه بکنی در قولی که منتج این مطلوب هست. قولی که منتج این مطلوب است در واقع مجموع کلمات این آغاز که این آقا خواسته از لابلای این کلمات این مطلوب به دست بیاره. خب تنظره که چی؟ نگاه کنید در لابلای این قول، هل تجد و فیه، آیا پیدا میکنی در میان این قولی که منتج مطلوب بوده شیئی که مشارک با مطلوب بوده باشد، شیئن یشارکه، شیئی که مشارکت کند اون شیئی مطلوب را. فَإِنْ وَجَدْتَ، اگر پیدا کردی میری سراغ مرحله سوم. مرحله اول تمیز مطلوب بود، مرحله دومی بود که نگاه کنی تو این قول یه شیئی پیدا بکنی. حالا که شیئی را پیدا کردی میری سراغ مرحله سوم. مرحله سوم که نگاه کن این شیئی که پیدا کردی، حل هوه، خب از همینش میخواد اون شیء. اون شیء که پیدا کردی محموله، محمول مطلوب است و موضوعه یا موضوع مطلوب است. فاذا وجدت، پس هرگاه یافتی، یعنی هرگاه یافتی این محمول مطلوب را یا موضوع مطلوب را، فقط وجدت صغرا اول کبرا، پس و تحقیق یافتی صغرا را یا کبرا را. لفلش نفلش مشوشا، اگر محمول مطلوب را تو یکی از اینها پیدا کردی، اون قضیه که محمول مطلوب داخلش هست در واقع کبرا هست. اگر موضوع مطلوب را توی یکی از اینها پیدا کردی، اون قضیه که موضوع مطلوب را داخلش پیدا کردی مشوش صغرا. لذا وجدت صغرا اونجاییست که موضوع را پیدا کنی، اول کبرا اونجاییست که محمول را پیدا کنی. لفنش لفنش مشوش. خب وقتی صغرا را پیدا کردی یا کبرا را پیدا کردی، فقط وجدت صغرا اول کبرا و وجدت الاوسط، اوسط را پیدا کردی دیگه. به خاطر اون قضیه که حالا مشتمل بر محموله است، اون میشه کبرا. خب یه جزش مثلا محموله مطلوبه، جزء دیگه میشه اوسط، چون کبرا تشکیل میشه از محمول مطلوب، یعنی از اکبر و اوسط. اگر موضوع مطلوب رو پیدا کردی، اون قضیه که پیدا کردی میشه صغرا، که اینم دو جزء داره. یه جزءش همین موضوع مطلوب هست، یعنی اصغر، جزء دیگه میشه از اوسط. پس در هر صورت شما اوسط پیدا میکنیم. خب شما حالا امکان داره لابلای همین ها بچرخی، اون یکی قضیه رو هم پیدا بکنی. اگر نتونستی لابلای اینها که چرخیدی قضیه رو پیدا بکنی، قضیه دی مثلا فرض کن صغرا رو پیدا کردی، لابلای اینها گاهی اوقات میچرخی کبرا رو هم پیدا میکنی، که این خدمتتون توضیح دادم. گاهی اوقات نه، هرچی میچرخی مثلا صغرا یا کبرا رو پیدا نمیکنی، نمیتونی بفهمی چه جوریست. اینجا این رایی را که ایشون میگه برو سمن زور، سپس نگاه کن الا ان المطلوبه، به این که این مطلوبت را که به دست پیداش کرده بودی، به ای شکل نیوبین، با کدوم شکل قابل تبیینه و تبیین میشه. فزم الى الاوسط الطرف الثانی من المطلوب على هیئت ذالک الشکل و ذالک الاثر. تو هر شکلی بالاخره بعض ضروبش منتجه، نگاه باید بکنی به این که مطلوب با کدوم شکل تبیین میشه، تو اون شکل هم با کدوم ذات قابل تبیین هست. خب بعد برای که الان مثلا فرض کن صغرات پیدا کردیم، وقتی صغرا پیدا کردیم گفتیم که در واقع موضوع مطلوب رو پیدا کردی، اوسط هم پیدا کردی، پس ضمیمه میکنی این اوسط را به چی ضمیمه میکنیم؟ این اوسط را ضمیمهش میکنیم به اون طرف دوم مطلوب. حالا شما موضوع را پیدا کردی، طرف دوم مطلوب میشه محمول، ضمیمه به محمول میکنی، کبرا درست میکنی. اگر محمول را پیدا کردی و درچه کبرا را پیدا کردی، ضمیمه میکنی اوسط را به طرف دیگر مطلوب، یعنی به موضوع و صغرا درست میکنی. این صغرا و کبرا را هم باید طوری درست کنی که اون شکلی که فکر میکنی از طریق اون شکل میشود موضوع را اثبات کرد، بر طبق اون شکل صغرا و کبرا کنار هم دیگر قرار بگیرد. ثم انظر، پس نگاه کن به این که مطلوب با کدام شکل تبیین میشود. فزم الال اوسطه اطرف از ثانی من المطلوب، پس زمیمه کن به اوسط، اوسطه که به دست آوردی، بالاخره چه صغرا رو به دست آورداشی چه کبرا رو به دست آورداشی، اوسطه به دست آوردی، زمیمه کن به این اوسط اطرف از ثانی من المطلوب، طرف دوبام از مطلوب رو، چون طرف اولت رو خو توی این صغرا یا کبرایی که به دست آوردی، یکیش به دست آوردی یا موضوع محمول رو. اگر کبرا رو به دست آوردی، محمول مطلوب به دست آوردی. اگر صغرا رو به دست آوردی، موضوع مطلوب به دست آوردی. خب میمونه اون طرف دیگر، طرف ثانی، منظور طرف دوم، فقط محمول نیست، سایه این طرف دیگر، طرف دوم از مطلوب رو ضمیمه بکن به اون، منتها ضمیمه میکنی علا هیئت ذالک الشکل، بر هیئت همون شکلی که و طریق اون شکل میتوانیم مطلوب اثبات کنی و مسلما تو هر شکلی هم که تمام ضروبش نتیجه نمیده، ضرب خاصش نتیجه و ذالک از ضرب و همون ضرب. یعنی تو ذهن شیخ مثل این طور بوده که گفته نگاه کن به این که مطلوب با کدام شکل و با کدام ضرب از اون شکل به دست میار، لذا این فعلاهیت ذالک شکل و ذالک ضرب و همون ضربی از اون شکل که میتونی از طریق اون مطلوب به دست بیاری. فَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَ الْمُقَدَّمَتَيْنِ بِالْفِعْلِ فَذَٰلِكَ أَحْسَنُ. اینجا دو تا نسخه داریم، یه نسخهش همینه، فَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَ الْمُقَدَّمَتَيْنِ بِالْفِعْلِ فَذَٰلِكَ أَحْسَنُ. این اون چیزی بود که من خدمتون توضیح دادم، گفتم که گاهی اوقات شما صغرا رو پیدا میکنی بعد میچرخه کبرا رو هم پیدا میکنی، خب وقتی کبرا و صغرا هر دوتا رو بالفعل پیدا کردی، خب فضاله که اصل این خیلی راحت تره، صغرا رو داری کبرا هم داری به هم دیگه ضرب میکنی نتیجه دست میاد. فان کنت، اگر اینطوری بودی که تونستی تو کلام این آقا هر دوتا مقدمه رو بالفعل پیدا کنی، فضاله که اصل خب خیلی راحته. اما اگر نتوانستی هر دوتا مقدمه رو بالفعل پیدا کنی، این راهی که ما گفتیم باید طی بکنی. یعنی شما یه مقدمه رو پیدا کردی، بعد باید ببینی که مطلوب از طریق چه شکلی میشود اثبات کرد، از طریق چه ضربی میشود اثبات کرد، بعد اوسط رو از اون مقدمه که پیدا کردی بگیری، به اون طرف دیگر هم توضیحاتی که دادی انجام بدی و مطلوب رو اثبات بکنی، به قیاسی که منتجی مطلوب هست به دست بیاری. فان کنت وجدت، اگر اینطور بود که تو کلمات این آقایی که قیاس آورده استدلال کرده هر دو مقدمه تا بتونی بالفعل پیدا بکنی تو کلام او، این آسان تره. اما اگر فقط یه مقدمه رو بالفعل پیدا کردی، یه مقدمه دیگه مسلما لابلای کلام این آقا هست، منتها بالقوه است. شما برای که مقدمه رو بتونی بفهمی کدوم هست، همین که گفتیم ثم منظور الا ان المطلوب به این شکل نوبت و ثم الا الوسط. این یک نسخه و با این نسخه توضیح داده شد که نسخه ما الان همینه. یه نسخه دیگه داریم این طوره، به جای فَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَ، اینطوره فَإِنْ أَمْكَنَكَ ذَٰلِكَ فَقَدْ وَجَدْتَ وَتَمَّ لَكَ الشَّكْلُ. اینطوری اومده فَإِنْ أَمْكَنَكَ ذَٰلِكَ فَقَدْ وَجَدْتَ وَتَمَّ لَكَ الشَّكْلُ. فَإِنْ أَمْكَنَكَ ذَٰلِكَ، یعنی اگر برای تو ممکن شد این مطلب که یه مقدمه رو به دست بیاری، بعد نگاه کنی بتونی بفهمی از طریق چه شکلی این مطلوب میشه به دست آورد، بعد اوسط رو به اون طرف دیگر مطلوب زمین میکنی، اون شکل اون ضرب اینها رو بسازی، اگه این کار انجام داد، فقط وجدت، یعنی فقط وجدت القیاس، اون قیاسه که میتونی با اون اثبات بکنیم این مطلوب رو پیدا کردی، با تملک شکل، شکلم برای تو تمام هست، روشن هست. یا فقط وجدت، پس به تحقیق یافتی اون مقدمه دیگری را که اگر ضمیمش بکنی به اون مقدمه که لابلای کلامون آقا پیدا کردی، قیاست تمام میشه و تملک شکل، شکل برای تو تمام تمام میشه. خب این به این صورت هم میشه معنا کرد. و رای حدیث رو میگه مراعات کن، این کانه هنا که ترکیبون، اگر در اونجا ترکیب بود، یعنی که قیاس قیاس مرکب بود، فتدرج من نتیجته الى نتیجته قبلها حتی تبلغ القیاسات تل اولا، پله پله از اون نتیجهی که در واقع اون نتیجه هم مطلوب ماست، که نتیجه نهایی ماست، از اون نتیجه به نتیجه قبلی برو، همینطوره به نتیجه قبلی، تا اینکه برسی به قیاسات اولا، یعنی قیاسات اولی. چون میدونین ما در قیاس مرکب قایقات سه تا مثلا قیاس، چهار تا قیاس پشت سر هم میاد، اون قیاس آخری در واقع منتج مطلوبه، اون قیاسات قبلی در واقع همونطور قبلا گفتیم اثبات میکنه بعضی از مقدمات قیاس آخری را. واقعا اثبات میکنه بعضی از مقدمات قیاس آخری را. به علاوه اونی که منتج مطلوب است همون قیاس آخریه. لذا اون قیاسات قبلی چون در واقع اثبات میکند اون مقدمات قیاس آخری را که از اون قیاس آخری ما نتیجه به دست میاریم، اون قیاسات قبلیش میگن قیاسات اولا. اون قیاسی که در واقع درش مطلوب از نتیجه به دست میاریم بهش میگیم قیاس آخری. برب ما کان اللفظ. مطلب دیگری که ایشون بیان میکنه این هست که یه نکته دیگر رو باید توجه کنی و اون عبارت از این هست که گاهی از اوقات این شخصی که قیاس آورده میبینیم در مطلوب مثلا موضوع رو با یه لفظی آورده، در این کلمات خودش اصغر را که در واقع هم موضوع توی مطلوب هست با یه کلمه دیگری آورده. مثلا نتیجه گرفته پس انسان متحیز است، منتها این لفظ انسان را تو کلماتش مثلا پیشش بشر آورده. ایشون میگه این طور بود. گاهی اوقات نگاه میکنی، هرچی نگاه میکنی میبینی این الفاظی که توی نتیجه اومده، مثلا موضوع یا محمولی که در نتیجه است، هیچ کدوم از این الفاظ توی کلمات این آقا نیست. میگه خب اینجا دیگه دست از لفظ بردار، برو سراغ معنا، ببین تو کلماتش آیا یک لفظی که هم معنای این معمول یا موضوع مطلوب بوده باشد پیدا میکنی نمیکنی. یعنی همیشه امید نداشته باش که این آقا مثلا اگر یک لفظی رو بنوان اصغر آورد، عیناً همون لفظ رو تو نتیجه بنوان موضوع بیاره. امکان داره اون لفظ رو بنوان موضوع نیاره، مثلا فرض کنید که مترادفش رو بیاره، یه اسم دیگری رو بیاره. مثلا اونجا کلمه بشرون رو میاره، اینجا کلمه انسانون رو میاره. اون تو گفته هر بشری جسم است، هر جسم متحیز است، پس هر انسانی متحیز است. یه دفعه گفته پس هر انسانی. اصلا اونجا یه چیز بود، اینجا مطلب دیگری بود. مطلب دیگری نیست، یعنی لفظ دیگری. اشتباه کردم گفتم مطلب، لفظ دیگری. اون یه لفظ آورد، اینجا لفظ دیگری بود. ایشون میگه حتی امکان داره که این آقا گاهی اوقات به جای بعضی از الفاظ یه قول مرکبی رو بیاره. مثلا یه جا میگه الانسان و جسم، نتیجه هم که گرفته مثلا فرض کنید کل انسان متحیزان گرفته، گفته الانسان و جسم. اما میبینیم بعد گفته هر جوهری که دارای ابعاد ثلاثه بوده باشد متحیز است، پس انسان متحیز است. اوسط را در یه جا جسمون آورده، در یه جا جوهر قابل للابعاد ثلاثه آورده. یا یه جا گفته مثلا الانسان و جسمون، بعد گفته کل جسم متحیز، بعد گفته پس بنابراین هر حیوان ناطقی متحیز است. الان اصغر رو انسانون آورده، اما همین اصغر رو وقت خواسته تو نتیجه بیاره به صورت یه قول مرکب آورده، به صورت یه مفرد نیاورده. گفته هر حیوان ناطقی، یا حتی امکان داره پس بگه بنابراین هر جوهر جسمانی نامی ناطقی متحیز است. به جای کلمه انسانو یک قول رو برداشت آورده، میگه اینا رو باید دقت کنی. یکی از چیزهای دیگه باید دقت بکنی این هست که ممکن است این آقا تو این مقدماتی که آورده یه جا شکل اول خواسته بیاره، منتها تو شکل اولش سغراش رو به صورت موجبه معدوله آورده. تو باید تفاوت موجبه معدوله و سالبه رو بدونی، چون اگه تفاوت رو ندونی متوجه نمیشی و شاید به این آقا اشکال بکنی، بگی آقا تو برای چی توی شکل اول سغرات رو سالبه آوردی، در که موجبه معدوله آورده، خلاف شکل اول انجام نداده. یا برعکسش امکان دارد او خواسته شکل اول درست کنه و تو شکل اول آمده سغراش را سالبه آورده، و چون شما تفاوت سالبه و موجبه معدوله رو خوب نمیدونی فکر میکنی موجبه معدوله آورده. میگی این رو باید خوب بدونی. اینا باید خوب برات روشن بوده باشه. حتی به قول بعضی ها عکس رو باید بشناسی، چون گاهی اوقات این آقا امکان داره به جای کبرا عکس کبرا رو آورده باشه، به جای یک مقدمه ممکنه که عکس اون رو بیاره، یا به جای مطلوب حتی ممکن است عکس مطلوب رو آورده باشه، لازمش را برده باشه. نه با دقت کن، برو به ما کان لفظ و نتیجه و چه بسا می باشد لفظ در یک نتیجه، در نتیجه در اون مطلوب لفظی که آورده غیر لذی فی المقدم، غیر از اون لفظی که تو مقدم آورده. و اگر این طور دیدی فشتغل بالمعنا وقصد المعنا، مشغول به معنا شو، معنا را قصد کن. یا بعضی نسخه هم این طور داره وش فشتغل بالمعنا ولا تلتفت الاختلاف لفظ اند اتفاق المعنا، توجه به اینکه دو تا لفظ مختلفن نکن، اگه این معناشون یکی اشکال نداره، اونجا بشر آورد اینجا انسان آورد. برو به ما کان فی احدهما اسمون و فی الاخره اسمون آخر، و چه بسا میباشد در یکی از اون دوتا یعنی مقدمه و نتیجه یک اسم و در دیگری یه اسم دیگری آورده. در یه نتیجه میبینی که تو مقدمه مثلا یک لفظ آورده، اگر این بوده باشه تقریبا همون عطف تفسیری رو به ما کانه لفظ به نتیجه غیر الذی فی المقدمه. بعد ممکنه عطف تفسیری بر اون بوده باشه، ممکنه تفصیل اون بوده باشه، چون اول گفت که گاهی اوقات لفظی که در نتیجه میاد غیر از اون چیزیست که در مقدم میاد. این دو صورت داره، گاهی اوقات هر دوتا لفظ مفرده، دوتا اسمه مثل انسان و بشر، گاهی اوقات ممکنه یکی مفرد باشه یکی مرکب بوده باشه، یکی قول بوده باشه، یک قول مرکبی بوده باشه. میگه بالاخره این تفاوت ها وجود داره. و رو به ما و چه بسا می باشد در یکی از اون دوتا این در مقدمه و نتیجه یه اسمی و در دیگری یه اسم دیگری آورده، یا نه می باشد در دیگری حتی یه قولی، منتها اسم معنا یکیه، در یک گفته انسانون تو اون دیگری گفته به جای انسانون گفته حیوان ناطق، یا گفته جوهر جسمانی ناطق مثلا. و یجب ان ترائی جمیع ذلک، واجب است که همه این مسائل را مراعات کنی، و ترائی همچنین باید مراعات کنی فرق بین عدول و سلب را. قبلا بیان کردیم ما معدوله داریم سالبه داریم، اینا رو در صفحه 26 همین کتاب بحث کردیم. فلا تأخذ، چرا باید توجه کنی؟ پس نگیری موجبه معدوله را به عنوان این که موجبه معدوله سالبه است، یه موقع فکر کنی موجبه معدوله همون سالبه است، نه، موجبه معدوله و سالبه فرق داره، اینو باید بدونی. فصل فی استقراء نتائج التابعت للمطلوب الاول. استقراء غلط، استقراء درسته. فی استقراء نتائج تابعت للمطلوب الاول، این بحثایشون باز در شفا جلد هشتم صفحه 497 اونجا بیان کرده. خلاصه مطلب عبارت از اینه که شما وقتی یک قیاسی را در واقع میچینی و یک نتیجه‌ای را میگیری، بعد از این که اون نتیجه را گرفتی، این میشود، این نتیجه میشود نتیجه اول و مطلوب اولی که از این قیاس به دست اومده. صغرایی داری، کبرایی داری، بعد توی اون نتیجه حد وسط را حذف میکنی، اصغر را به عنوان موضوع، اکبر را به عنوان معمول، میشه نتیجه اولش. حالا قیاس استثنایی بود، طبق طریق خودش اقتدارانه بود، به همین صورتی که گفتم. اون نتیجه‌ای که شما به دست میاری میشه مطلوب اول. خب این مطلوب اول مسلماً یک قضیه است. شما هرگاه یک قضیه اثبات کردی، چندین قضیه دیگر کنار این اثبات میشه. ایشون میگه شما وقتی از با یک قیاسی یه مطلوبی به دست آوردی، اون قضایای دیگری هم که به دنبال این اثبات می شود، همش می تواند به عنوان مطلوب ثانی از همین قیاس نتیجه گرفته بشود. مثلا عکس مستویش، ما گفتی که کلو انسانن جسمون، کلو جسمن متحیزون، نتیجه فکلو انسانن متحیزون. عکس مستوی کلو انسانن متحیزون چی میشه؟ بعد عکس مستوی میشه بعض المتحیز انسانو. یا عکس میتونی بگی چی میشه؟ عکس مستوی رو قبلا خوندیم در صفحه 45 همین کتاب، بحث عکس مستوی رو قضایای مختلف خوندیم، قضیه ممکنه ضروری و امثال. عکس نقیزش رو هم میتونید نتیجه بگید. عکس نقیز رو ایشون اینجا بحث نکرده و نگفت. عکس نقیز یه اصطلاحی داره در نزد قدمایی مثل شیخ و یه اصطلاحی داره در نزد متأخرین. در نزد قدمایی مثل شیخ، عکس نقیز عبارت از این هست که شما میای نقیز محمول را موضوع قرار میدی، نقیز موضوع را محمول قرار میدی و کیف را و صدق را حفظ میکنی. مثلا در همین مثالی که زدیم، اگر بخوایم عکس نقیز طبق اصطلاح قدما کنیم، اینطور میشود. مطلوب ما این شد کل انسان متحیزون، میشود کل ما لیس به متحیزین لا انسان، هر چیزی که متحیز نیست لا انسان است. یعنید کل مالیس متحیزن لا انسان، کل انسان متحیزن موجبه بود، اینم موجبه است. کل مالیس متحیزن لا انسان، منطقه محمول و موضوعش هر دوتا معدول است. اینا دیگه قبلا توضیح دادیم، یعنی سلب جز محمول و جز موضوع. این طبق اصطلاح متقدمین. منتها متقدمین دقت کنید، ما در عکس مستوی یادمونه، در عکس مستوی گفتیم عکس موجبه کلی میشه موجبه جزئیه، عکس موجبه جزئیه میشه موجبه جزئیه، عکس سالبه کلیه میشه سالبه کلیه، سالبه جزئیه هم گفتیم عکس نداره. اینجا برعکس میشه، یعنی احکامی که برای موجبه ها گفته میشه مال سالبه ها، احکامی که برای سالبه ها گفته میشه مال موجبه ها. یعنی اینجا باید اینطور بگیم، در عکس نقیض، عکس نقیض موجبه کلیه، عکس نقیضش میشه موجبه کلیه، موجبه کلی عکس نقیضش میشه موجبه کلیه. من موجبه کلیه آوردم دیگه، بود کل و انسانن متحیزان، گفتم عکسش میشه کل و ما لیس به متحیزن لا انسان، موجبه کلیه تون موجبه کلیه. من تو گفتم این کل و ما لیس به متحیزن لا انسان این موجبه کلیه است، موضوع و محمولش هر دو تا در واقع سلب درش عکس شده و معدول است، بلا موجبه کلیه است. موجبه اونجا میگفتیم سالبه جزئی عکس نداره، اینجا میگیم موجبه جزئی عکس نداره. اما سالبه کلیه رو اگر عکس نقیض کنیم، اونجا میگفتیم موجبه کلیه رو اگر عکس نقیض کنیم میشه موجبه جزئی، اینجا میگیم سالبه کلیه رو اگر عکس نقیض کنیم میشه سالبه جزئی، سالبه جزئی هم عکسش میشه سالبه جزئی. یعنی هم احکامی که اونجا برای موجبه میگفتیم اینجا برای سالبه میگیم، احکامی که به سالبه میگیم اونجا رو موجبه میگیم. روشن شد؟ اونجا گفتیم موجبه کلی عکسش میشه موجبه جزئیه، اینجا میگیم سالبه کلی عکسش میشه سالبه جزئی. اونجا میگفتیم سالبه کلی عکسش میشه سالبه کلیه، اینجا میگیم موجبه کلی عکسش میشه موجبه کلی، پس موجبه کلی عکس نقدش میشه موجبه کلیه. در عکس مستوی میگفتیم موجبه جزئیه عکسش میشه موجبه جزئیه، سالبه جزئی عکس نداره. اینجا در عکس نقیض میگیم سالبه جزئی عکسش میشه سالبه جزئی، موجبه جزئی عکس نداره. حالا در منطق مزفر هم اینو توضیح داده، بالاخره خاصی به اونجا مراجعه کنید دیگه زیاد بحثش نکنم. این متقدمینی کار میکنن، متأخرین به این صورت عکس نقیض انجام نمیدن. متأخرین برای که عکس نقیض انجام بدن میگن نقیض محمول رو میاریم موضوع قرار میدیم، نقیض محمول رو میاریم موضوع قرار میدیم. اما قدما میگفتن نقیض موضوع رو میبریم محمول قرار میدیم، اینا میگن نه، خود موضوع رو میبریم محمول قرار میدیم. بعد قدما میگفتن در کیف و صدق باید اصل و عکس یکی باشه، اینا میگن نه، در کیف با هم دیگه فرق میکنن. لذا اگر شما قضیه اصلتون مثلا سالبه است، قضیه عکستون میشود موجبه، عکس نقیض طبق متأخر میشه موجبه. اگر قضیه اصلتون موجبه است، قضیه عکستون میشود سالبه. این خلاصه از عکس نقیض بود، مفصلش انشاءالله خواستید هم در بحث جوهر النظیر توضیح دادیم، هم در شرح شمسیه، هم در منطق مزفر هم میتونید مراجعه بکنید. خب علاوه بر این، وقتی یه قضیه، پس وقتی یه قضیه اثبات شد، عکس مستویش اثبات میشه، عکس نقیضش اثبات میشه، جزئی هایی هم که تحت این قضیه هستن اثبات میشن. میدونید شما هر کجا یک موجبه کلی اثبات بشه موجبه جزئیش هم صادقه، هر جا سالبه کلی اثبات بشه سالبه جزئیش هم صادقه. یعنی اگر شما گفتید کل و انسان متحیزون، من بعض الانسان متحیزون هم صادقه. اگر گفتید لا شیء، مثلا این قیاس رو دقت کنید نتیجه این شد، گفتید که کل انسان ناطقون و لا شیء من الناطق به ساحل، نتیجه شد لا شیء من الانسان به ساحل. خب لا شیء من الانسان به ساحل جزئیاتی که تحتش میاد، مثلا فرض کنید که لا شیء، مثلا بعض الانسان لیس به ساحل، بعض الانسان لیسه به ساحل، اینها همش میشه نتیجه گرفت. یعنی جزئی هایی را هم که تحت این کلی هستن میشه نتیجه. متوجه دقت کنید، منظور ایشون از جزئی ها جزئی اضافی است. لذا بعضی گفتن جزئی هایی هم که تحت این کلی هست شما میتونید نتیجه بگیرید به این صورت که این نتیجه‌ای که شما گرفتید بالاخره یه موضوعی دارد، یه محمولی دارد. این موضوع افراد بسیار زیادی داره. شما اون افراد را هم میتونید اکبر را برشون حمل بکنید. مثلا فرض کنید، توی مثال دقت کنید، کل حیوان جسمون و کل جسمن متحیزون و کل حیوان متحیزون. حیوان افرادی دارد، انسان، بقر، حمار. شما میتونید در اینجا اکبر را بر تمام اینها صادق کنید و در واقع اینا همون جزئی هایی هستن که تحت اون کلیه کل حیوان متحیزن هستن. یعنی میتونید بگید کل انسان متحیزون، کل بقر متحیزون، کل فرسن متحیزون. یعنی حکمی را که برای اصغرتون یعنی برای حیوان اثبات کردید، اکبر را که برای اصغر یعنی حیوان اثبات کردید، اون را میتوانید برای همه افرادی که تحت این اصغر هستن اثبات کنید. همه افرادی که تحت این اصغر هست لازم تو بگی کل انسانین متحیزون، کل فرسین متحیزون، کل حمارین متحیزون، کل غرابین متحیزون. همه اینها رو میتونید بگید، هیچ اشکالی هم نداره. حالا دوباره اگر بعضی از اینها عکس داشته باشه، عکسش هم میتونید بیارید. تو هم مثال اولی که زدیم دقت کنید، گفتیم که کل انسان متحیزون جزئی هم که تحت این هست، این را هم میشود آورد. خب بعض الانسان متحیزون، خب بعض الانسان متحیزون باز عکس مستوی داره. بعض المتحیز انسانون چون عکس مستوی موجب جزء میشه، موجب جزء. خب عکسش هم ثابت میشه. پس هم بعض انسان متحیزون ثابت می شود، هم بعض المتحیز انسانون که عکس اون اولی است اون هم ثابت می شود. همچنین در این مطالبی که گفتیم که اگر یک حکمی را برای اصغر ثابت کردی، برای افراد اصغر می توانید ثابت بکنید، بعد از اینکه برای افراد اصغر ثابت کردید، برای عکس اون هم می توانید ثابت بکنید. گفتیم شما میتونید بعد از اینکه نتیجه گرفتید کل حیوان متحیزون، میتونید نتایج زیادی تحتش بیارید. کل فرسن متحیزون، کل بقرن متحیزون، کل غرابن متحیزون. چرا؟ چون ببینید اون کل حیوان متحیزون حکم اکبر رو پیدا میکنه، با یه اصغری ضریب میشه، همه اینا نتیجه میگیریم. به این صورت میگیم کل فرسن حیوان و کل حیوان متحیزون نشون کل فرسن متحیزون، کل همارن حیوانون و کل حیوانن متحیزون، که کل حیوانن متحیزون اون مطلوب اول مورد دست اومد، نتیجه شد فکل همارن متحیزون. و بعد این کل همارن متحیزون این خودش دوال عکس مستوی داره، عکس نقیض داره، اینا رو میتونید اثبات بکنید. پس میبینید ما وقتی یک قیاس میاریم، اینطور نیستش که فقط با اون قیاس یه مطلوب رو بگیریم تموم بشه بره. اون مطلوبی که از خود قیاس مستقیم به دست میاد اون مطلوب اول ماست، بلی قضایای بسیار زیادی هم ما میتوانیم بعد از اینکه مطلوب اول اثبات شد از کنار این مطلوب اول اونها رو هم اثبات بکنیم. فصلون در استقراء نتایجی که این نتایج تابع مطلوب اول است، این بعد از اینکه مطلوب اول به دست آورده اینا رو میتونیم اثبات کنیم. کل نتیجه، هر نتیجه ای، پس همانا این نتیجه به دنبال دار عکس خودش را، عکس نقیضش را، یعنی اینها هم اثبات میشه. جزوی ها یعنی اون جزئی هایی که تحت اون نتیجه هستن اونها اثبات میشن، و عکس جزئی هایی هم که تحت اون نتیجه هستن اونم اثبات میشه. این کان لا عکسون، اگر باش عکس جزوی بوده باشه، اگه براش بوده باشه، بلاگ مثلا فرض کنید که نتیجه شما شده سالبه جزئیه، خب سالبه جزئی که دیگه عکس نداره، نتیجه شما شده سالبه جزئی، سالبه جزئی عکس نداره، اون جایی که جزئی مثلا نتیجه شده موجبه جزئی، خب موجبه جزئی عکس داره. یا شما نتیجه گرفتید صورت سالبه کلیه، اون سالبه کلیه تحتش سالبه جزئی است، این اثبات میشه، اما دوباره این سالبه جزئی که تحت اون سالبه کلی است اون دیگه عکس نداره، اون اثبات نمیشه. و کل قیاسن، به هر قیاسی پس همان اون قیاسی است تتبه او، به دنبال دارد حکم به اکبر را، یعنی حکم کردن به سبب اکبر را، بر جمیع موضوعات اصغر، یعنی بر جمیع چیزهایی که موضوع باقی میشن به اصغر بر اونها هم میشود. در این مثالی که زن دقت کنید، قیاس ما این بود: کل حیوان جسمون، کل جسم متحیزون، شد کل حیوان متحیزون. خب اینجا الان ما به سبب متحیزون حکم کردیم، این که حکم کردیم به سبب اکبر بر اصغری که عبارت از حیوانون بوده باشه، میگه به سبب این متحیزون میتونیم حکم کنیم بر جمیع موضوعات اصغر، یعنی بر جمیع چیزهایی که اصغر بر اونها هم میشه. اصغر بر چیا هم میشود؟ اصغر ما چی؟ حیوانان. حیوان بر هر چی که هم شد اکبر ما یعنی متحیزون هم بر اون هم میشود. حیوان بر چی هم میشود؟ بر فرس، میگه کل فرس این حیوان، بر انسان کل انسان این حیوان، بر بغل کل بغل این حیوان، کل غراب این حیوان، بر اینا هم میشود، اکبر هم بر اینا هم میشود، اکبر هم بر اینها هم میشود. حتی اگه به صورت جزئی بود اشکال نداره، اونا به صورت جزئی هم میشه. مثلا میتونیم بگیم بعض الجسم حیوانون، الان اصغر بر بعض الجسم هم شده، اکبر هم بر این هم میشه، این بعض الجسم متحیزون. استتباعا که انه به ظنه، استتباعا مفعول مطلقه نوعیست، یعنی این حکم به اکبر بر جمعی موضوعات اصغر به دنبال هر قیاسی میاد، به کل قیاسه پس همانا هر قیاسی، یعنی جمله معنا میکنم، و هر قیاسی پس همانا اون قیاس به دنبال میدارد حکم به اکبر را بر جمعی موضوعات اصغر، به دنبال داشتنی که گویا جمعی موضوعات اصغر، گویا در گمان این جمعی موضوعات اصغر به عینهی، یعنی به عین همون اصغر هستن، یعنی همون اصغر هستن، چیز غیر از اصغر نیستن. چیز غیر از اصغر نیستن، خود اصغر هستن دیگه. یعنی شما حیوان رو وقتی جمع بکنی چیا میشون؟ حیوان میشون، حیوانات میشه همون فرس و بقر و انسان و فلان، اینا هم میشن همون حیوان. دقت کنید، یه بعضی از نسخه ها یه جمله ای را دارد که این عبارت در شفا هم آمده، در پاورقی تون این جمله را آورده، داره کما یستت به و علو حکم و بالاکبر علا جمیع ما یشار کل اصغر فی دخول تحتل اوسط. این عبارت اگر اینجا هم بیاد با توضیح بدیم، به هر حال این عبارت هم معناش روشن، البته معناش مطلبش هم روشن، دلیلش هم روشنه. میدونید که حکم از طریق اوسط، حکم یعنی اکبر، منظور از حکم یعنی همون حکم اکبر، اکبر از طریق اوسط، حکم اکبر از طریق اوسط برای اصغر ثابت میشه. بارها گفتیم دیگه اوسط حالت واسطه رو داره که حکم به اکبر رو برای اصغر اثبات میکنه. خب حالا اگر یه چیزهایی مثل اصغر هستن، مثل اصغر هستن، در چی مثل اصغر هستن؟ در این که اونها مثل اصغر داخل در تحت اوسط هست. خب میفهمم در این صورت اگر این چنین هست که اونها هم داخل در تحت اوسط هستن، پس اون حکمی که برای اصغر ثابت شده برای اونها ثابت میشه، چون این حکم از طریق اوسط برای اصغر ثابت شده و فرض این است که اونها هم با اصغر مشارک در اوسط هستند، پس در از طریق اوسط برای اونها میتوانه ثابت شد. مثلا فرض کن قیاس ما اینه: کل انسانن حیوانان و کل حیوانن جسمان و کل انسانن جسم. الان اصغر ما چیه؟ انسانه. از طریق حیوان که اوسط هست، حکم جسمیت برای اصغر یعنی برای انسان ثابت شد که اکبر ما همین حکم جسمیت که اکبر ماست دیگه، این برای اصغر ثابت شد، یعنی برای انسان ثابت شد. برای چیزهای دیگری هم که با اصغر یعنی با انسان مشارکن در این که داخل در تحت اوسط هست، داخل در تحت حیوان، برای اونا هم ثابت میشه. مثلا برای چی؟ برای فرس، چون فرس هم با انسان مشارکه در این که هر دوتا تحت اوسط هست، تحت حیوان هست، برای غلاب، برای حمار، برای همه اینا ثابت میشه، چون همه اینها تحت اوسط هست. و چون تحت اوسط هستن، همانطوری که از طریق اوسط این اکبر برای اصغر یعنی برای انسان ثابت شد، برای اونها هم دیگه، برای اونها دیگه هم ثابت میشه. چون در واقع وقت تحت اوسط شدن معناش این شده که وقتی فرس تحت اوسط شد، شما میتونید بگید کل فرسن حیوانون، خب کبرام که زعیم میشد کل حیوانون جسمون، نشون شد کل فرسن جسمون، همونطور که در مورد انسان این اومد. در مورد بقر هم همینطوره، کل بقرن حیوانو، کل حیوانن جسمون و کل بقرن جسمون، به همچنین در مورد تمام چیزهای دیگری که با انسان مشارکن در این که داخل در اوسط هستن، تحت اوسط هستن، تحت حیوان هستن. لذا این رو اگر تو عبارات داشته باشیم، یک کما یستت به همچنان که پاورقی رو میخونم، همچنان که به دنبال دارد اون قیاس حکم به اکبر را، یستت به او به دنبال دارد، کما یستت به او چنان که به دنبال دارد قیاس الحکم بالاکبر، حکم به اکبر را بر جمیع چیزهایی که مشارک هستن با اصغر در این که داخل هستن در تحت اوسط. خب و هازا ازا کان فی شکل الاول، میگه این مطالبی که ما گفتیم که توضیح دادیم که هر قیاسی حکم به اکبر را بر جمیع موضوعات اصغر یا بر جمیع چیزهایی که با اصغر مشارکن در دخول تحت اوسط گفتیم میاد، میگه این در صورتی در شکل اول بوده باشه. چرا؟ به خاطری که در شکل اول هست که اکبر به واسطه اوسط به اصغر نسبت داده میشه یا از اصغر مثلا سلب میشه، لذا این حکم بر اون چی که داخل اصغرم هست و اصغر بر اونها حمل می شود، این حکم به اونها هم نسبت داده می شود. خب این روشن هست که جایی رو داره میگه که باز در واقع نتیجه ما موجبه کلیه بوده باشد، نتیجه ما موجبه کلیه بوده باشه، بله که نتیجه ما موجبه جزئیه بوده باشد این حکم اتفاق نمیفته. مثل این چنین جای بعض الحیوانه ناطقون کل ناطقین متعجبون، نتیجه میشد بعض الحیوانه متعجبون. خب اینجا بسیاری از چیزها هستن که حیوان برایشون حمل میشه، مثل فرس، بقر و امثال اینا، اما مترجمون برایشون حمل نمیشه. بعد لذا مرحوم خود شیخ هم در شفا میفرماید این مطلبی که گفتیم این در صورتی هست که قیاس کلی به شکل اول بوده باشد. این در این صورت هست که قیاس برای کلی در شکل اول بوده باشد، یعنی قیاس ما آوردیم در واقع برای اینکه یک نتیجه کلی از اون بگیریم و شکل ما هم شکل اول باید باشد، چون در شکل ثانی و ثالث و اینها اینطور نیستش که از طریق اوسط ما اکبر را برای اصغر اثبات بکنیم، بلکه در اونجا یا این است که اوسط برای هر دوتا حمل شده یا این است که اون دوتا بر اوسط حمل شدن، به خلاف شکل اول که در شکل اول اکبر بر اوسط حمل میشه بعد از طریق اوسط بر اصغر حمل میشه، و چون در شکل اول این چنین است لذا شما مطلب رو مربوط به شکل اول میکنه، ولی در شکل های دیگه اینطور نیستش که ما بتونیم این مطلب رو در اونجا هم بیاریم و بیان بکنیم. مثلا فرض بکنید اگر شما میگید که بله کل لا شیء من الفرس به انسان، لا شیء من الفرس به انسان و کل ناطق انسان. اینجا الان شما دقت بکنید نتیجه تو اینطور می شود لا شیء من الفرس به ناطق، نتیجه اینطور میشه لا شیء من الفرس به ناطق، اما اینجا اینطور نیست که ناطق حمل بر ناطق سلب از انسان شده باشد و از طریق انسان سلب از فرس شده باشد، اینطوری نیست. حکم شما الان اینجا حکم سلبیه دیگه، این حکمی که شما به اکبر کردید یعنی سلب کردید شما در اینجا الان اکبر را یعنی ناطقون را سلب کردید از اصغر یعنی فرس، گفتی لا شیء من الفرس به ناطقه، این از طریق انسان انجام دادید، منتها اینطور نبوده که شما این حکم سلب ناطقون را از طریق انسانی به این صورت که اول بیاید ناطقون را از انسان سلب کنید، بعد که از انسان سلب کردید از طریق اون از فرس سلب کنید، این کار انجام ندادید. چون این کار انجام ندادید، لذا اون استتباعی که در شکل اول گفتیم صورت میگیره، اینجا دیگه اون حکم پیاده نمیشه. لذا ایشون میفرماد هازا، این مطلب رو که گفتیم، که حکم به اکبر بر جمیع موضوعات اصغر به دنبال قیاسی که در اون قیاس حکم رو برای خود اصغر ثابت کردیم بر جمیع موضوعات اصغر هم ثابت میشود، این که گفتیم مربوط به شکل اول، مربوط به اشکال دیگه نیست، مربوط به شکل‌های دیگه نیست. خب کافیه. الحمدلله رب العالمین.